واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
وقتی آفتاب عمود میتابد و چشم ها را تاب دیدن نور آفتاب نیست، وقتی لحظه های ظهر با سکوت همراه میشود، تنین از آن پرده های دل را یکی یکی کنار میزند، زمان متوقف میشود تا روح در هوای ایمان نفس بکشد. اینجا لحظه پیوند انسان و آسمان است، لحظه بازگشت به اصل ایمان. گلبانگ سربلندی همسفر شماست در دقایق نورانی اذان ظهر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهانی که در این لحظات ناب اجابت، فارغ از هیاهوی روزها و ساعتها و ثانیه ها، دلها رو به سمت آسمان متوجه کردیم تا تنین گلبانگ سربلندی رو با جان دل بشنویم. با برنامه گلبانگ سربلندی در خدمت شما عزیزانیم. امروز 8 مرداد ماه، روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراقه. سهروردی را از بزرگترین فیلسوفان اسلامی و احیاگر اندیشه های حکمی ایران باستان در بستر تفکر اسلامی دونستند. او با الهام از آموزه‌های افلاطونی و نو افلاطونی میان عقل و عرفان پیوند برقرار کرد و فلسفه‌های مبتنی بر اشراق و شهود را پدید آورد. درباره سهروردی گفتند که همونطور که فردوسی زنده کننده زبان فارسی است، او احیا کننده فکر و حکمت ایران پیش از اسلام در دوران اسلامی بود. سهروردی را عارف بزرگی می دونند که منطق و فلسفه و حکمت رو با عرفان آشتی داده و سلوک فلسفی رو بخشی از سیر و سلوک سالک می دونسته که از دقیق ترین موارد تعالی فکری و معنوی او به شمار می آید. ضمن این که عرض میکنم موعد اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 هست، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر خدیجه احمدی بیغش، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که حضورشون خیلی مقدم میگم. خانم دکتر احمدی، درود بر شما، روز عالی به خیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، روز شما هم بخیر باشه. خسته نباشید و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
درود بزرگ بارید، خیلی سپاسگزارم. من عرض کردم خدمت مخاطبان عزیز که امروز روز بزرگداشت شیخ اشراق هم هست، فیلسوفی بله. که بین عقل و عرفان پیوند ایجاد کرد. به هر حال در خدمتتون هستیم خانم دکتر، نکته بله. امروز رو از زبان سرکار عالی بشنویم، ببینید در مورد اخلاص. بله. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که فرمودید خیلی نکته دقیقی بود. به هر حال مرحوم سهروردی یکی از بزرگان و فیلسوفان عالم اسلام محسوب میشن و خب بر اساس اینکه رویکرد ایشون در سیر زندگیشون عقلی و عرفانی هست، خوب ما بر اساس این رویکرد و با توجه به ایامی که در اون قرار داریم، یعنی ایام منتهی به اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام، یه نکته ای رو به لحاظ عقلی و عرفانی در نظر بگیریم. ببینید، بر اساس فرمایشی از حضرت زهرا سلام الله علیها، هر کس عبادت خالصانه خودش رو، اعمال خالصانه خودش رو به درگاه خداوند متعال ببره، خداوند بهترین امور رو روزی اون میکنه. وقتی ما تفکر بکنیم، تعقل بکنیم در این حکمت قدم زدن در مسیر ابو عبدالله الحسین علیه السلام، اختصاصا در اربعین و ایام اربعین، اون چیزی که به دست میاد از نوع کیفیت قدم زدن در این مسیر، از نوع هدف قدم زدن در این مسیر، و چه در مورد افرادی که توی این مسیر میرن یا چه اون بزرگوارانی که به نحوی برگزار کننده این مراسم هستن، یعنی حالا یه نفر هست که نمیتونه بره توی این مسیر، خودش قدم بزنه، کسی دیگه ای رو کمک میکنه تا این در این مسیر باشه، یا نه نمیتونه کسی دیگه ای رو حالا به لحاظ هزینه یاری کمک بکنه در این مسیر باشه، خودش مبلغی رو میده که در برگزار کنند و کسایی که میخوان این مراسم رو برگزار کنن کمک بکنه، یا به هر شیوه ای مثلا یه کار فرهنگی میکنه تو این مسیر باشه، چه افراد مثلا ایرانی، عراقی و سایر ملیت ها. خوب ما دقیقا وقتی تأمل میکنیم اینقدر سختی و مشقت تو این مسیر زیاد هست، بالاخره به جسم آدم، به حالا ظاهر فیزیکی آدم یه فشاری میاد تو این گرمای شدید و توی این مسیر پرمشقت، که اتفاقا اینجا هم بیشتر اجر و پاداش براش در نظر گرفته شده. همه اینها به جز اخلاص، به جز عمل خالصانه نیست، یعنی اصلا نمیتونه محقق بشه. باید اینو عقلا درکش بکنیم که این سختی این مسیر در صورتی هموار میشه که انسان عاشقانه با یک عرفان و شناخت دقیق تو این مسیر قدم بذاره. و خب اصلا وقتی یک عملی با این کیفیت، با این نیت خالصانه، با این نیت عقلی خالصانه شکل میگیره، بهترین پاداش رو هم در بر خواهد داشت، حالا چه در این دنیا و چه در آخرت در انتظار ما خواهد بود، که قطعا با توجه به روایت و اهل بیت علیهم السلام، اون چیزی که میتونه از پاداش این زیارت اربعین علیه السلام که از نشانه های مؤمن هم برش مرده شده در نظر گرفت، حتما تو این دنیا اثرش برای ما قابل مشاهده و قابل لمس هست. و اون هم باز تاکید میکنم با اینکه تو این مسیر با اون شناخت و عرفان خالصانه وقتی انسان قدم بزنه قاعدتا اثراتش چندین برابر میشه. خب بله، با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم از روایت حضرت زهرا سلام الله علیها از سختی‌های مسیر اربعین و این که تعالیم دینی ما چون ما رو دعوت به عرفان و تعقل میکنن که از بزرگانی مثل سهروردی هم در این مسیر قدم زدن، قلم زدن، تلاش کردن که این رویکرد عرفانی عقلی رو در مسیر افراد در قرون مختلف روشن بکنن، قاعدتا بهتر و بیشتر میشه این حس عقلانیت، حس عرفان رو در این مسیر بهتر ما درک بکنیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر احمدی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم، لطف فرمودید.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
اعجاب آوری به تو باید نگاه کرد، از هوش میبری به تو باید نگاه کرد، این چشم ها برای تماشای تو کم است، با چشم دیگری به تو باید نگاه کرد. پیکر تراش های نخستین نوشتند سهل است بتگری، به تو باید نگاه کرد. ای دیدنی ترین و پرستیدنی ترین رؤیای مرمری، به تو باید نگاه کرد. زیباییت گرفت فراز و فرود را، در دیو در پری به تو باید نگاه کرد. در تو دقیق گشتم و عقلم به باد رفت، گفتند سرسری به تو باید نگاه کرد.
ایمان یک سفر است، سفر از تلاطم روزمرگی به آرامش ابدی. هر نماز و هر فرصت اذان مجالی است برای بازشناسی حقیقت و بازگشت به آرامش. خلوت با خداوند و قرائت قرآن تعالی دهنده روح و جان آدمی است. ما در شبکه فرهنگ در کنار شما هستیم تا در لحظه اذان تنین عشق و ایمان و توحید را در کالبد کلمات جاری کنیم. گلبانگ سربلندی در آستانه استجابت در کنار شماست.
اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا منافیست با اون هدفی که خدا انسان رو برای اون هدف آفرید، منافیست با تکامل و تعالی انسان، منافیست با آزادی و وارستگی انسان. اون آزادی و وارستگی که مقدمه اوجگیری انسان، که اگر اون آزادی ها نباشه اسارت ها به جای آزادی پاگیر و دامنگیر انسان باشه، انسان نمیتونه به اون پرواز مورد نظر نائل بیاد، نمیتونه اون اوجی رو که خدا براش معین کرده بگیره، نمیتونه رشد کنه، نمیتونه تکامل برسه مثل گیاهی که روز سرکوشی گذاشته باشن. مثل گیاهی که به پایین ساقش سیم محکمی بسته باشن، مثل گیاهی که ده ها وسائل منع از رویش رو در اطرافش به وجود آورده باشن. این گیاه نمیتونه رشد کنه، وقتی رشد نکرد میوه نمیده، وقتی که میوه نداد بودنش چه فایده داره، آمدنش چه اثری داره؟ پس چرا آمد؟ چرا ظاهر شد؟ یک برایش این بود که بنا بود میوه بدهد. اطاعت غیر خدا یه چنین آفتیست برای انسان و عبودیت غیر خدا. این بنای توحید را در ضمن صدها آیه با بهترین بیان با رساترین شیوه ها بیان کرد. وقت معلوم میشه که زندگی توحیدی و انسان موحد چیه. حالا به هر صورت این یه قسمت از این آیاته که با تدبر بایستی آیات توحید رو بیشتر نگاه کرد. بنده حالا این چند آیه رو براتون معنا میکنم. فن و یوم نحشرهم جمیعا، سخن از قیامت است، اون روزی که گرد آوریم خلایق را همگان. ثم نقول للذین اشرکوا، پس بگوییم به آنان که شرک آوردند، برای خدا شریک قائل شدند. مکانکم انتم و شرکاؤکم، در جای خود شما و شریکانتان، با حالتی تحکم آمیز، با لحنی اتخاب آمیز بمونید در جای خودتون، شما و شریکان پنداریتان. اونهایی که رقیب و هم‌آورد و همباز خدا دانستی. مکانکم انتم و شرکاکم و شرکاکم فزیلنا بینهم، میان آنم و همان پنداری که برای خدا فرض کرده بودند جدایی میندازیم. اینجا شما میفهمید با یه نظر خیلی عادی و سطحی که این شریک ها اون کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودند در قیامت، غیر از اون حبل عقیقی بی جانه او که هشتی دیگه نداره، او که داخل آدم رو بیست به قول معروف و معمود که
بخش دیگری از سخنرانی پرشور و شنیدنی رهبر شهید انقلاب رو شنیدیم، درباره توحید در جهانبینی اسلام، سخنرانی که در سال 1353 در مشهد مقدس ایراد شده بود. دوستان، برنامه گلبانگ سربلندی رو میشنوید، به طور مستقیم تقدیم میشه و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث، که حضورشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر شهبازی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی. سلام عرض میکنم، منم متقابلا خدمت شما و خدا قوت میگم، خسته نباشید.
درود بر شما. ما هم استفاده میکنیم از این سلسله بحث‌های حضرت عالی. اگر موافق باشید ادامه صحبت‌های جناب عالی رو بشنویم درباره قصاص، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله بله، دیروز عرض کردم خدمت شنوندگان محترم که یکی از مهمترین فرهنگ‌هایی که قرآن کریم و اسلام به عنوان بزرگترین انقلاب فرهنگی تاریخ بشریت برای او تلاش میکنه، بحث فرهنگ عدالته. عدالت یک مفهوم بسیار بسیار گسترده است. یه سری جاها احتیاج به تشویق و تمجید دارد که اتفاقا اکثر در اسلام میگه، ولی برای موارد استثناء تنبیه و مجازات هم در نظر گرفته شده، همونطوری که عقل انسان هم در تربیت یک فرزند، در اداره یک مدرسه، در اداره یک مجموعه، در اداره یک جامعه، یعنی حتی دین هم نداشته باشه، عقل انسان به این میرسه که من باید بالاخره برای قانون شکنانی که به هیچ صراطی مستقیم نمیشن یه مجازاتی قرار بدم. بزا در تمام دنیا، در تمام کشورهایی که اسلامی هم نیستن، مجازاتی قرار دادن. یعنی اینو عقل بشریت به وضوح به این حکم میکنه که برای اداره یک اجتماع احتیاج به تنبیه هم هست، البته برای موارد استثناء، نه موارد عموم. از جمله این موارد بحث قصاص. دیروز آیه‌ای تقدیم کردیم، آیه 179 سوره مبارکه بقره بود. قصاص در ظاهر اینه که یک نفر کشته میشه، ولی خدا فرمود اشتباه تحلیل نکنی، یا اتفاقا مایه حیات جامعه قصاصه، لکن فی القصاص حیاتون. امروز آیه 45 سوره مبارکه مائده رو یک فقرش رو عرض میکنم.
بفهمید.
خدا میفرماید که ما این رو مکدوب کردیم، کتبنا، یعنی من اینو لازم کردم. ان نفس به نفس، جان در برابر جان. خدا استقبال نمیکنه از اینکه کسی کشته بشه، اما میگه اگر کسی خودش با اختیار خودش به جان دیگری تعدی کرد، کسی رو کشت، به خودش این اجازه رو داد که یک شخص رو بکشه، یکی رو میکشه، یعنی مادر او عزادار میشه، فرزند او یتیم میشه، همسر او دچار مشکلاتی میشه، ده ها نفر عزادار میشن. کسی که به خودش این اجازه رو داد با سلاح سرد یا گرم تعدی کرد به جان دیگری، خب این حق برای اولیاء دم محفوظه و این کاملا هم بدیهی، یعنی تو کل دنیا تقریبا به رسمیت شمردن. اما تو رسانه‌ها، بعضی رسانه‌های غربی و خیلی معدود افراد داخلی شروع کردن خب یک جوی که نه به خشونت، یعنی اسم قصاص و حکم الهی رو میذارن خشونت، اسم اعدام رو میذارن خشونت. و جالب سوال واسه من که اون موقعی که مثلا این چند نفر میومدن میسوزوندن جوانهای ما رو نمیدونم با شمشیر و قمه و اینها با قساوت قلب، اون موقع چرا اینا نه به خشونت نمی گفتن؟ چرا اون موقع اسمشو می ذاشتن اعتراضات مدنی خیلی مسالمت آمیز؟ با اینکه فیلماش موجوده، فیلمی که دیگه بیشتر از این بگم خیلی اسم کنم، خدایی نکرده اگر خانواده این شهدا بشنون براشون خیلی خوشایند نباشه، چه فجایعی به بار آوردن. رضا قرآن کریم اتفاقا آمده در برابر انتقام های قومی قبیله، چون قبل از حکم قصاص اسلام میفرماید حکم قصاص برای اولیاء دم، یعنی اگر کسی به کسی تعدی کرد قبیله حق ندارن انتقام شخصی بگیرن، حق رو آورده منحصر کرده در اولیاء دم، او حق دارد ببخشد، حق دارد قصاص کند. و قبل از اسلام اینجوری بود که اگر کسی مقتول میشد یهو قبیلهش کلا میرفتن و با خیلی وضع فجیع اونا هم قاتل رو میکشتن. خب اسلام خیلی منطقی آمده گفت آقا در اختیار اولیاء دم و در اعدام هم منحصر، یعنی حق ندارید برید همانطور ولو سلاخی کرده باشه کسی، و شما حق ندارید سلاخیش کنید، شما باید حکم خدا رو اجرا کنید. من برم سراغ آخر عرضم، چون میدانم که
بله بخشم خواهش میکنم، بفرمایید.
کسی که خواسته یا ناخواسته قصاص رو تعطیل کنه، چون خدا برمون حیات جامعه است، کسی که بیاد با یه پست، با یه استوری، با سخنرانی، با کتاب، با مقال، با هر چیز این واجب الهی، این حکم الهی رو تضعیف کنه، از منظر قرآن در ریخته شدن خونهای بعدی شریکه. و جامعه‌ای که خدای نکرده قصاص رو تعطیل کنه، جامعه‌ای که احکام الهی رو تعطیل کنه، به مرور زمان امنیتش از بین میره و بازدارندگی در برابر جرائم نخواهد داشت. خدا کمک کنه به ما که مبادا از روی ناآگاهی گاهی اوقات با فضای مجازی و با تبلیغات و اینها خودمون روز قیامت بفهمیم در ریخته شدن برخی خونها شریکیم.
بله.
ممنون از شما که این وقت رو در
اختیار سپاسگزارم. شما لطف فرمودید جناب دکتر شهبازی، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی احسن
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخم بر ساز دل آدم زند. تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه می گوید به گوش جان شنو. از مزمل، از نبأ، از انفطار، گوش کن قوقای محشر آشکار. سوره زلزال و نور و قارعه، یا که تکبیر و قیامت واقعه. چون که هر یک وصف محشر را کند، خود قیامت زان سخن برپا کند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
إياك نعبد وإياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحیم.
امروز هم مثل روزهای گذشته بهره‌مند میشیم از تفسیر قرآن کریم با بیان استاد قرائتی. صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم درباره تفسیر آیه 143 سوره آل عمران.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم الان جزء 4 آیه 143 هستیم. همانا شما مرگ و شهادت را پس از جنگ بعد پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو میکردید، پس آن را در احد دیدید ولی ناخوشایند به آن نگاه میکردید. در سال دوم که جنگ بعد پیش اومد، عده‌ای از مسلمان ها در جنگ بعد شهید شدن ولی بالاخره پیروز شدن. مسلمان ها با دادن چند تا شهید و اسیر مثلا پیروز شدن. وقتی مسلمان ها پیروز شدن، یه عده مسلمان ها گفتن که کاش ما هم در بعد شهید می شدیم. سال بعد که احد پیش اومد اینا فرار کردن. آیا اومد دیدید شما نامردید؟ پارسال که در بعد مسلمان ها پیروز شدن، هی میگفتید که کاش ما هم شهید میشدیم، ما هم جز شهدای بعد بودیم.